بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه چهارم، صفحه 12، قسمت اول، تعریف علم اصول. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید کتاب الاساس مشتمل بر 4 مطلب بود. مطلب اول نیاز به علم اصول بود. مطلب دوم تعریف علم اصول. مطلب سوم موضوع علم اصول. و مطلب چهارم تبویب علم اصول. در جلسه گذشته نیاز به علم اصول رو با 2 بیان از مصنف خوندیم. الان نوبت بحث به بحث تعریف علم اصول رسیدیم. اگر دقت کرده باشید، علومی که جزء مقدمات اجتهاد هستند، مثل علم صرف، علم نحو، عرض کنم علم منطق، علم کلام، علم اصول یه تفاوتی با اینها داره و اونم این که علم اصول اصلا اسم این علم به صورت ترکیب اضافی به کار میره. میگن علم اصول فقه، اصول الفقه. اما ما در مورد صرف و نحو چون این چیزی نداریم. چون علم اصول برای استنباط فقهی پدید آمده، بنابراین ما پیش از این که بخواهیم علم اصول رو تعریف کنیم، دعو برخی از اصولیین اینه که پیش از ورود به تعریف علم اصول، میان اول مضافون علیه این علم، یعنی علم فقه رو تعریف میکنن. لذا در این کتاب هم، در کتاب الاساس هم، قبل از ورود به تعریف علم اصول، علم فقه رو تعریف کرده. عرض کردیم این رویه در کتاب‌های دیگر هم هست. در کتاب الموجز هم اگر ملاحظه بفرمایید هست. در کتاب معارج الاصول مرحوم محقق حلی صفحه 47، در بدائع الافکار مرحوم محقق رشتی صفحه 5 و تعدادی دیگه از کتاب‌های اصولی، رویه همینه که قبل از ورود به علم تعریف علم اصول، ابتدا علم فقه رو تعریف میکنن تا مضافون الیه قشنگ برای مبتدی جا بیفته، بعد مضاف رو تعریف میکنن. به بیان دیگه، چون علم اصول جزء مقدمات علم فقه هست، اول باید ما ذل مقدمه، یعنی علم فقه رو قشنگ تبیین و تعریف کنیم تا علم اصول رو به خوبی بتونیم تعریف کنیم. برای علم فقه تعاریف متعددی ذکر شده. بیش از 10 تعریف در کتاب‌های فقهی و اصولی برای علم فقه ذکر شده. منتها یک تعریف از میان این تعاریف مشهور شده و جناب مصنف هم همین رو در متن کتاب آوردن. نکته ای که باید خدمت دوستان عزیز عرض کنیم اینه که تعاریفی که مشهور هستن و در متن کتاب اومدن، اینها رو اگر میخواهید انشاءالله در تحصیل هر علمی موفق باشید، یکی از گزینه هایی که همیشه باید اهتمام داشته باشید اینه که تعاریف مشهور رو در هر علمی حفظ کنید. لذا این تعریف علم فقه و تعریف علم اصول رو که انشاءالله امروز بهش خواهیم پرداخت، اینها تعاریف مشهوری هستند و باید اینها رو حتما حفظ کرد. ببینیم با هم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف الفقه و اصولهی، یعنی تعریف فقه و تعریف اصول آن. قد عرف المشهور علم الفقه بانه العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. مشهور دانشمندان علم فقه و اصول علم فقه رو به این صورت تعریف کردند: علم فقه علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلیه است. نکته ای که پیش از ورود به توضیح تعریف باید عرض کنیم اینه که کتاب الاساس روی دقت خاصی نوشته شده. جناب مصنف هر جا مطلبی معروف و مشهور باشد و خود ایشون شهرت اون رو تحصیل کرده باشن، یعنی براشون این اطمینان حاصل شده باشه که این تعریف تعریف مشهور هست، اون رو صراحتن به مشهور نسبت میدن. مثل همین تعریف علم فقه رو که ملاحظه میفرمایید، فرمودن قد عرف المشهور علم الفقه. و اگر دقت کرده باشید ایشون در پاورقی همین صفحه چندین مرجع برای این تعریف معرفی کردن. اما در جایی که جناب مصنف مطلبی معروف و مشهور باشه ولی ایشون براشون شهرت اون مسئله اثبات نشده باشه، اون رو به مشهور نسبت میدن، نه اینکه خودشون بفرماین این مطلب مشهوره. این مطلب رو به صورت مشهود در صفحه 13 بند سوم موضوع علم اصول مشاهده میکنید. در خط دوم این عنوان ایشون میفرمایند و لذالک جعل المشهور من الاصولیین موضوع علم الاصول علی ما نسب الیهم. میفرماید این که ادله اربعه موضوع علم اصول باشه رو این رو به مشهور نسبت داده اند، یعنی برای بنده که مؤلف کتاب هستم محرز نشده که این نظر نظر مشهور باشه، علایت حال عده این رو به مشهور نسبت دادن. این یکی از دقتهاییه که در کتاب الاساس به حمدالله وجود داره و این باعث میشه که انسان به مطالبی که در این کتاب هست و به استنادات و نسبتهایی که در کتاب هست اطمینان کافی رو پیدا کنه و با خیال راحت بگه این مسئله مشهور هست یا منسوب به مشهوره. خب این تعریف رو عرض کردیم، دوستان باید حفظ کنن: العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. چند قید در این تعریف وجود داره، یکی قید الاحکام هست، یکی قید الشرعیه، سومی قید فرعیه، چهارمی قید ادله و پنجمی قید تفصیلیه. این پنج قیدی که در تعریف علم فقه وجود داره هر کدوم با یه غرضی در این تعریف مورد استفاده قرار گرفته، برای خارج کردن مطالبی از تعریف علم فقه هست. عبارتو ببینید: ولی کل قیدن فی تعریفهی غرضون خاص. برای هر قیدی در تعریف علم فقه غرض خاصی هست. فانهو خرج بالاحکامه العلم بالذوات و الصفات و الافعال. اولین قیدی که شما میبینید قید الاحکام، میفرماید شأن چنین است که خارج میشود به وسیله قید احکام علم بالذوات و صفات و افعال. خب مطلبی که غفلت کردیم و باید پیش از این عرض میکردیم اینه که کلمه فقه در لغت به معنای فهم است، مطلق فهم، فهم هر چیزی. جناب ازهری در کتاب تهذیب اللغه جلد 5 صفحه 263 می‌فرماید فقه یفقه فقهن و فقهن ای فهم و علم. فقه در اصل لغت به معنای فهم و علم است و در همین معنا هم در بعضی از آیات قرآن به کار رفته. در سوره مبارکه هود آیه 91 خداوند متعال نقل قول میکنه از قوم حضرت شعیب علیه السلام که به شعیب میگفتن یا شعیب ما نفقه و کثیرا مما تقول، ای شعیب ما بسیاری از چیزهایی که شما میگی رو نمیفهمیم. یا در سوره مبارکه اسراء آیه 44 خداوند متعال فرمود و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی هیچ شیئی از اشیاء نیست مگر اینکه خداوند متعال رو تسبیح میکنه، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونها رو نمیفهمید، درک نمیکنید. پس فقه در اصل لغت به معنای فهمه. البته جناب ابو هلال عسکری متوفای 395 که دستی در تمییز بین لغات و کلمات متشابه داره و کتاب الفروق و فلغه رو ایشون تألیف کرده، معتقده که بین علم و فقه تفاوت بسیار ریزی هست. تفاوتش هم اینه که فقه به معنای علم از روی تأمله، یعنی انسان بعد از تأمل به مطلبی علم پیدا کنه، به همین خاطر تفاوت داره با خود علم. فقه به معنای علم از روی تأمله. به همین خاطر شما ملاحظه می‌فرمایید ما عنوان عالم و علیم رو در مورد خداوند متعال به کار می‌بریم، ولی عنوان فقیه رو در مورد خداوند به کار نمی‌بریم، چون فقه به معنای علم از روی تأمله و چون خداوند از تأمل برای ادراک منزهه و وصف تأمل در مورد خداوند صحیح نیست، لذا این ماده فقه در مورد خداوند متعال به کار نمیره. این مطلب رو در کتاب الفروق فی اللغه صفحه 80 میشه از جناب ابو هلال عسکری ملاحظه کرد. خب عرض کردیم فقه در لغت به معنای فهمه یا فهم از روی تأمله. شما دقت کرده باشید با کلمه العلم که در ابتدای تعریف اومده، تمام معلومات بشری داخل در تعریف میشه، منتها با قید احکام تعدادی از معلومات ما از تعریف علم فقه خارج میشه. احکام اجمالاً بخوایم عرض کنیم، احکام به معنای قضایاست. میدونید هر قضیه از یک موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول تشکیل میشه. ما در علم فقه با یک سری قضایای شرعی مواجهیم، مثل اینکه الصلات واجبت و نماز واجب است که موضوعش میشه نماز، وجوب میشه محمولش که این وجوب به نماز نسبت داده میشه. یعنی به بیان دیگه ما در علم فقه با علوم تصدیقی مواجه هستیم، نه با علوم تصوری. پس با قید الاحکام علم به مفردات، علم تصوری به اشیاء از تعریف خارج میشه. مثلا شما علم به زید، البته علم تصوری منظور ماست، یعنی تصور زید، تصور صفات زید مثل شجاعت، تصور افعال زید مثل کتابت و خیاطت، اینها از تعریف خارج میشن. پس این که ما علم داریم به زید، علم داریم به شجاعت زید، علم داریم به یکی از افعال زید، یعنی ما از زید تصوری داریم، از صفات زید مثل شجاعت تصوری داریم، از افعال زید مثل کتابت و خیاطت تصوری داریم، اینها هیچ کدومشون علم فقه نامیده نمیشن، به اینها در اصطلاح فقه گفته نمی شود. عبارت رو ببینید، فانه شأن چنین است، خرج بالاحکام، خارج می شود به وسیله قید احکام، علم به ذوات یعنی علم به اشیاء خارج میشه اولا، و صفات و علم به صفات هم خارج میشه، و الافعال و علم به افعال هم خارج میشه، که برای ذوات عرض کردیم مثل خود زید، صفات مثل شجاعت زید، و افعال مانند کتابت و خیاطت. مثال هایی که عرض کردیم زید، شجاعت و کرم زید و کتابت و خیاطت زید، این مثال ها رو جناب صاحب معالم در کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین صفحه 26 این مثال ها رو برای این عناوین ذکر کردن. قید بعدی که در تعریف وجود داره قید الشرعیه است. با قید الشرعیه در تعریف احکام عقلی خارج میشن. پس علم فقه مشتمل بر احکام عقلی نیست. البته جناب مصنف به تبع بعضی از بزرگان مثل مرحوم صاحب معالم و صاحب قوانین میفرماید با قید الشرعیه تمام احکام عقلی از تعریف علم فقه خارج نمیشن. احکام عقلی رو به دو دسته تقسیم کردن، احکام عقلی محضه و احکام عقلی غیر محضه. اونی که از تعریف علم فقه خارجه و جزء علم فقه نیست احکام عقلی محضه است. منظور از احکام عقلی محضه چیه؟ منظور قضایای عقلی است که به هیچ وجه در مسیر استنباط حکم شرعی به کار نمیان، ولو به صورت غیر مستقیم، مثل قضایای علم ریاضی، قضایای هندسه و قضایای از این قبیل. مثل اینکه الکل اعظم من الجزء، کل از جزء خودش بزرگتره، یا مثل اینکه 2 ضرب در 2 مساوی با 4. این قضایای عقلی در هیچ کجای فقه به کار نمیان و در شکل گیری هیچ یک از احکام شرعی تأثیری ندارن. بنابراین این قضایای عقلیه از علم فقه چی هستن؟ خارج هستن. منتها چه قضایای عقلی داخل در علم فقه هستن؟ قضایای عقلی غیر محضه. منظور از قضایای عقلی غیر محض چیه؟ یعنی قضایای عقلی که در شکل گیری احکام شرعی دخالت دارن و بالاخره باعث میشن یک سری از احکام شرعی در متن علم فقه وارد بشن. حالا قضایای عقلی که داخل در علم فقه هستن دو دسته هستن. یک سری از قضایای عقلی مستقیماً منجر به تولید حکم شرعی می شوند، مثل اینکه مثلا عقل انسان حکم می کند به حسن رد ودیعه، حسن است بازگرداندن امانت به صاحب امانت، یا قبیح است ظلم. این دوتا جز احکام عقلی هستند، جز ادراکات عقلی هستند. شرع هم به همین ها حکم داره، پس این احکام استقلالاً اینها حکم شرعی هستند. یا نه، میبینید یک سری از احکام عقلی هستند با زمیم شدن به بعضی از احکام شرعی منجر به تولید یک حکم شرعی میشن. مثلا وقتی که شرع حکم میکنه به وجوب عملی، با زمیمه شدن به یک حکم عقلی حکم شرعی دیگری تولید میشه، اون هم وجوب شرعی مقدمات. مثلا اگر شرع دستور داد که حج واجب است، به زمیمه یک حکم عقلی و اون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست، به زمیمه یک حکم عقلی ثابت می شود که مقدمات حج رفتن هم مثل گرفتن پاسپورت مثلا، اینها این مقدمات هم وجوب شرعی دارن. پس یک سری از احکام عقلی هستند که اینها در استنباط حکم شرعی مؤثرن. اینها درسته که مستقیما ممکنه در متن فقه وجود نداشته باشن، اما بالاخره در شکل گیری احکام شرعی مؤثر هستن. این سری احکام عقلی داخل در علم فقه هستن. پس با قید محضه این سری از احکام در متن فقه باقی میمونن. ببینیم عبارتو: کما قد خرجت به شرعیه الاحکام العقلیت المحضه، چه اینکه خارج میشود با قید الشرعیه احکام عقلیه محضه از تعریف علم فقه خارج میشن. مطلب دومی که با قید از شرعی خارج میشه احکام لغویه هستن، اینها هم از علم فقه خارجن. نکته‌ای که باید عرض کنیم اینه که لغویه در این عبارت به معنای لغت به معنای عام. لغت دوتا معنا داره، علوم لغت دوتا معنا دارن، معنای عام اونها به معنای علوم ادبیه که شامل صرف و نحو و بلاغت و لغت و غیره میشه، که گاهی از اونها به علوم اللسان یا گاهی به علوم العربیه تعبیر میشه، که اگر دقت کرده باشی در پایان صفحه 11 جناب مصنف فرمود یکی از مقدمات اجتهاد در فقه علوم العربیه است. اون علوم العربیه یعنی همین علوم اللغویه یا علوم اللسان به معنای عام، یعنی همون علوم ادبی. اینجا که جناب مصنف می‌فرماید با قید از شرعیه علوم لغویه خارج میشن، منظورش لغت به معنای عامه، نه لغت به معنای اخص که قسیم صرف و نحو و بلاغته. ببینیم با هم، کما قد خرجت به شرعیه الاحکام العقلیه المحضه و لغویه کسرفیه و نحویه و البلاغه. با قید شرعیه اولا احکام عقلیه محضه خارج میشن، ثانیا احکام لغویه خارج میشن. کس صرفیه، مانند احکام صرفیه و احکام نحویه و بلاغیه. میبینید بعد از لغویه ایشون با کاف تشبیه مثالهایی برای لغویه ذکر میکنن. بعض احکامی که شما در علم صرف میخونید، یعنی قضایای علم صرف، و احکامی که در علم نحو میخونید یعنی قضایای علم نحو، مثل اینکه فاعل مرفوع است، مفاعیل منصوب هستند، و همچنین قضایایی که در علم بلاغت میخونید، همه اینها از علم فقه خارج هستند. این هم بررسی قید دوم در تعریف. بپردازیم به سومین قیدی که در تعریف وجود داره. سومین قید در تعریف قید الفرعیه است. با قید الفرعیه احکام اصلیه خارج میشن. برای اینکه بفهمیم که اصلی و فرعی چی هستند، باید ابتدا کلمه فرعیه رو توضیح بدیم. الفرعیه به معنای العملیه است، یعنی احکامی که مستقیما مربوط به عمل و کردار انسان میشود، در مقابل اصلیه. شما هم دقت کرده باشید اصول دین در مقابل فروع دینه، فروع دین به معنای رفتارهای عملی انسانه، در مقابل اصول که به معنای مسائل اعتقادیه. پس تمام قضایایی که مربوط به عمل انسان هستن مستقیما اینا داخل در علم فقه هن. مثل این که الصلات واجبتون، صلات فعل انسان است، وجوب حمل شده بر صلات که فعل انسانه، این قضیه مربوطه به کردار و رفتار انسانه. و تمام علوم نظری، علومی که مستقیما مرتبطه به فعل انسان نیستن، مثل خود علم اصول فقه، قضایایی که ما در علم اصول فقه میخونیم، مثل اینکه آقا ظواهر حجت است، فعل ام ظهور در وجوب دارد، اینها مستقیما ارتباطی با فعل مکلف ندارن، اینها از تعریف علم فقه خارجن. و علاوه بر این اصول دین هم، یعنی علم اعتقادات هم، قضایای کلامی هم از تعریف علم فقه خارجن، چون مربوط به اعتقاداتن، نه مربوط به رفتارهای انسان. شاهد بر این معنا هم اینه که در بعضی از تعاریف به جای قید الفرعیه، بعضی از علما از قید العملیه استفاده کردن. عبارت رو ببینیم: و بالفرعیه الاصلیه کعلم اصول الفقه، و با قید فرعیه احکام و قضایای اصلیه خارج می شوند. مثل چی؟ کعلم اصول الفقه، کاف کاف تشبیه، یعنی علم اصول فقه یک مثال برای قضایا و احکام اصلی است. مثال دیگری که ما عرض کردیم مثل علم اصول دین یا همون علم کلام. قید چهارمی که شما در تعریف میبینید، قید عن ادلتها. با قید عن ادلتها ممکن انسان علم داشته باشه به احکام شرعی فرعی، علم داره به اینکه نماز واجبه، حج واجبه، این علم ها رو داره، منتها علمش از روی دلیل نباشد، یعنی نیومده ادله رو بررسی کنه، آیات رو، روایات رو، اینا رو زیر رو کنه، در اینها تأمل کنه و این علم براش حاصل بشه. چون این علمی اگر برای کسی حاصل بشه، یعنی علم به احکام شرعی داشته باشه ولی این علمش از ادله استخراج نشده باشه، چون این علمی رو، علم هست به احکام شرعی ولی بهش فقه نمیگن. حالا چه کسانی از چون این علمی برخوردار هستن؟ علمی که انبیا دارن به احکام شرعی، علمی که ائمه دارن به احکام شرعی و حتی علمی که ملائکه دارن به احکام شرعی، اینها علمشون به واسطه دلیل نیست، بنابراین به علم اینها فقه نمیگن و به خود اینها فقیه اطلاق نمیشه. مثلا پیامبر اکرم علمش فقه نیست، علم هست ولی فقه نیست. چرا؟ چون از روی دلیل نیست، بلکه ناشی از وحی الهیه. بلا واسطه دلیل اینها آگاه میشن به احکام شرعی. ملائکه هم علمشون به احکام شرعی از روی دلیل نیست، لذا علمشون فقه نامیده نمیشه. مثلا جناب حضرت جبرئیل سلام الله علیه آگاهن به احکام شرعی، میدونن حکم نماز چیه، میدونن حکم پیوند کلیه چیه، اینا از احکام مطلعن، اما علم اونها مستفاده از ادله شرعی مثل آیات و قرآن و روایات نیست، تأمل در اینها موجب تحصیل علم برای اینها نشده، بلکه ملائکه یا از طریق مشاهده لوح محفوظ آگاه میشن به احکام، یا از طریق اینکه ممکن است خداوند متعال صوتی را بیافریند و به اونها احکام شرعی رو اعلام کنه که فلان چیز واجبه، فلان چیز حرام است. بنابراین با قید عن ادلتها، علم انبیا و ائمه و ملائکه به احکام خارج میشه. البته جناب مصنف خروج علم ملائکه رو متذکر نشدن، علم انبیا رو مثال زدن و علم ائمه رو با کاف تشبیه، یعنی در مقام حصر موارد خارج شده نبودن. بزرگان دیگری این خروج علم ملائکه رو تذکر دادن، مثل مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب تمهید القواعد. ایشون در کتاب تمهید القواعد صفحه 33 می‌فرماید: و احترزنا به قولنا عن ادلتها عن علم الملائکه و علم الرسول الحاصل بالوحی. می‌فرماید با قید عن ادلتها هم علم ملائکه خارج میشه، هم علم پیامبران که از وحی حاصل میشه نه از روی ادله. فان ذالک کله لا یسمى فقها بل علما. علم این بزرگواران فقه نامیده نمیشه بلکه علم نامیده میشه. اما نکته ای که هست اینه که گاهی در بعضی از تعبیرات در مورد اهل بیت علیهم السلام ما میبینیم که مثلا از یکی از القاب امام کاظم علیه السلام لقب فقیه هست. امام رضا علیه السلام رو عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین میگن، اما میبینیم ما در مورد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه با عنوان فقیه مواجه هستیم. این چطوره؟ اگر ما علم ائمه رو فقه نمی نامیم، پس چرا از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با عنوان فقیه یاد شده؟ اینجا باید متذکر بشیم تعریفی که ما امروز از فقه داریم تعریف مشهور و رایجه، منتها گاهی در ادله شرعی فقه به معنای خصوص علم به احکام شرعی استفاده میشه بدون ملاحظه این که این علم از روی ادله است یا از روی ادله نیست، یعنی به معنای مطلق علم به احکام شرعی به کار میره. کما اینکه شما ملاحظه میکنید امیرالمومنین علیه السلام در بازار راه میرفتن و خطاب به مغازه‌دارها کاسبها میفرمودن الفقه ثم المتجر. اینجا فقه به معنای فرایدی احکام شرعیه، ولو از روی دلیل نباشه، ولو از روی تقلید باشه. یعنی ای کاسبها، شما باید علم به احکام شرعی داشته باشید بعد معامله کنید. حالا مهم نیست علمتون حتما از روی دلیل باشه و شما مجتهد باشید در مباحث معاملات، بلکه به اینجا فقه به معنای مطلق علم به احکام شرعیه، چه از روی تقلید باشه چه از روی اجتهاد باشه. پس این اصطلاح هم، این معنا هم در مورد فقه در روایات موجوده. و اینکه به حضرت موسی بن جعفر فقیه اهل بیت میگن، به عنوان فقیه از ایشون یاد میشه، به معنای مطلق علم به احکام شرعیه، ولو از روی دلیل نباشد، بلکه به تعلیم الهی و به واسطه علم حضوری باشد. ببینیم عبارت رو. و خرج به عن ادلتها العلم بالاحکام اذا کان علما بلا واسطه دلیل و هو العلم الحضوری کعلم الانبیاء والائمه. می فرماید با قید ان ادلتها خارج می شود علم به احکام، هرگاه این علم علمی بدون واسطه دلیل باشد. این چه علمیه که بدون واسطه دلیله؟ یعنی علم حصولی نیست. و هو العلم الحضوری، یعنی علم حضوریه به احکام از تعریف علم فقه خارج میشه. مثل چی؟ که علم الانبیا، مانند علم انبیا و الائمه. یعنی ایشون علم حضوری رو منحصر نکرد در علم انبیا و ائمه، چون ما عرض کردیم علم ملائکه هم به احکام علم حضوری است. خب این هم از قید چهار. و پنجمین و آخرین قیدی که در تعریف علم فقه اخذ شده و قید مهمی هست، و نوعا این قید هم سوال امتحانی است، در امتحانات از این قید سوال میشه، قید التفصیلی است. دقت کنیم، فقه در اصطلاح متأخر و اصطلاح امروزی به معنای علم به احکام شرعی از روی ادله تفصیلی، یعنی انسان باید علمش از روی ادله باشه اولا، ثانیا از روی ادله تفصیلی باشه. این کلمه التفصیلیه باعث میشه علم مقلد به احکام از تعریف فقه خارج بشه. کسی مراجعه کرد میگفت که من مقلد یکی از مراجع بودم، ایشون الان فوت کردن، الان خیلی سختمه به کسی دیگه از مراجع مراجعه کنم. عرض کردیم چراش براتون سخته؟ گفتن چون من تمام مسائل رساله ایشون و استفتاءات ایشون رو از حفظم. خب شما ملاحظه میکنید این آقا علم به تمام احکام شرعی داره، علمش هم از روی دلیله، اما از روی دلیل تفصیلی نیست. به چه معنا از روی دلیل تفصیلی نیست؟ چون شما از این مقلد اگر سوال کنید از کجا میگی این مسئله حکم اللهه، اینکه روزه گرفتن ماه رمضان واجب است یا پرداخت زکات واجبه یا حد نصاب زکات اینقدره یا خمس واجبه یا اعتکاف مستحبه، اینها رو که شما علم داری که حکم اللهه، از کجا علم داری؟ میگه برای حرفم دلیل دارم، دلیلشم اینه که چون مجتهد اینو تو رسالش نوشته. یعنی شما هر جای فقه از ابتدای کتاب طهارت تا انتهای کتاب دیات روی هر مسئله دست بگذارید، مقلد و مکلف بیش از یک دلیل نداره. اونم دلیلش اینه که چون مرجع تقلید و مجتهد تو رسالش اینو نوشته، پس حکم خدا همینه. پس علم مقلد از روی دلیله، منتها یک دلیل بیشتر برای تمام مسائل فقهی یک دلیل بیشتر نداره. پس مقلد علم به احکام شرعی دارد، علمش هم مستند به دلیله، ولی مستند به دلیل تفصیلی نیست، یک دلیل اجمالی دارد. دلیل اجمالی یعنی وحدت دلیل. اینجا اجمال به معنای وحدت دلیله، یعنی مکلف برای تمام فروعات فقهی از ابتدای طهارت تا انتهای دیات یک دلیل بیشتر نداره. اما شما مجتهد رو ملاحظه کنید، هر فرعی از فروعات فقهی رو دست بذارید، بگید آقا از کجا میفرمایید این حکم الله است، یا از آیات یا از روایات یا از اجماع یا از عقل، یک دلیل و گاه بیش از یک دلیل برای شما اقامه میکنه. پس علم مجتهد به احکام شرعی از روی ادله تفصیلیه. اینجا تفصیلی عرض کردیم اجمالی در مورد مقلد به معنای وحدت دلیلی، اینجا تفصیل به معنای تعدد دلیله. یعنی شما دست بذارید رو هر کدوم از فروعات فقهی، مجتهد برای شما ادله متعددی رو میتونه اقامه کنه. طبیعتا این ادله یا از آیات قرآن یا از روایات یا از اجماع و یا از حکم عقله، ولی بالاخره ایشون برای هر حکمی دلیلی جداگانه دارد، به خلاف مکلف که در تمام ابواب فقهی یک دلیل بیشتر نداره، اون هم فتوای مجتهده. اینجا داخل پرانتز نکته رو باید تذکر بدیم، اونم این که تنها دلیل برای ثبوت احکام در حق مکلف فتوای مجتهده. یعنی مکلف هر عملی رو انجام میده، تنها مستندش برای انجام این عمل فتوای مجتهده و سر خود حق ندارد به روایات مراجعه کنه، چون فهم روایت تخصصی کار مجتهده. بنابراین که کسی بیاد یه روایتی رو ملاحظه کنه، طبق اون روایت خودش بره عمل کنه، این صحیح نیست. برای ایشون اون روایت تکلیف آور نیست یا تکلیفی رو ازش نفی نمی کنه. اون چیزی که تکالیف رو در حق مکلف اثبات میکنه یا نفی میکنه فتوای مجتهده. چرا؟ چون فهم روایات یک مسئله تخصصی کار مجتهده و کار هر کسی نیست. عبارت رو ببینیم. والمراد بالتفصيليه الادله التي يعتمد عليها الفقيه في استنباطاته. منظور از تفصیلیه ادله ای است که اعتماد میکند بر آن ادله یا تکیه میکند بر آن ادله جناب فقیه در استنباطاتش. منظور ما از ادله چیه؟ ای الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. کتاب، سنت و اجماع و عقل. ادله استنباط احکام شرعی این چهار تا منبع، چیز دیگری نیست. یه آقای موقعی کبابی داشت، ما عرض کردیم آقا فروختن دنبلان یا همون بیزتین حیوان اینها حرامه، اما ایشون میگفت نه حرام نیست. گفتم از کجا میگید حرام نیست؟ میگو من استخاره کردم، بفروشم یا نفروشم استخاره کردم خوب اومد. عرض کردیم استخاره که جزء ابزارهای استنباط حکم شرعی نیست که، مال یه جاهای خاصی قاعده خاصی داره. این اولا. ثانیا اون چیزی که برای شما حجت و معتبره حکم مجتهده، شما باید مستند فتوای مجتهد باشه. حتی روایات هم برای شما مستند نیست. اونی که مستنده از آیات قرآن و روایات و اجماع و عقل، اون مستنده برای مجتهده. و خرج بهذا القید علم المقلد بالاحکام الشرعیه. با این قید، یعنی قید تفصیلیه، علم مقلد به احکام شرعی از تعریف فقه خارج می شود. حیث کان عن دلیل وحید. چون مقلد یک دلیل بیشتر نداره برای علمی که به احکام شرعی داره. اون یک دلیل یدل على ثبوت جمیع الاحکام فی حقه اجمالا. اون تنها دلیل دلالت بر ثبوت تمام احکام از ابتدای فقه تا انتهای فقه در حق مکلف داره. پس با یک دلیل تمام احکام برای مکلف ثابت میشه، اون دلیل هم حجیت فتوای مجتهد در حق مکلفه که مصنف اینجا از اون به حکم عقل به لزوم رجوع جاهل به عالم تعبیر کردن. یعنی حکم العقل به لزوم رجوع الجاهل الی العالم. اون تنها دلیلی که باعث میشه که مکلف یقین کند مکلف احکام الهی براش ثابت بشه، اینه که بنده متخصص نیستم، چون متخصص نیستم عقل من حکم میکنه در هر مسئله‌ای که متخصص نیستی به اهل تخصص رجوع کن، به خبره اون کار رجوع کن. در این که چه چیزی حکم خدا هست، چه چیزی حکم خدا نیست، چه چیزی واجبه، چه چیزی حرامه،
چی مستحبه چی مکروه چی مباحه بنده تخصص ندارم. عقل من میگه باید به کسی که در این زمینه تخصص داره مراجعه کنید و اون مجتهد و فقیه هست. بنابراین تمام احکام به واسطه همین مراجعه به متخصص برای مکلف ثابت میشه. پس هر فرع فقهی، هر مسئله رو شما دست بذارید از مکلف بپرسید چرا معتقد هستی که نماز واجبه، میگه چون خبره فن یعنی مجتهد و مفتی این حرف رو زده، به خلاف مجتهد که هر موقع این سوال ازش بکنید به چه دلیل نماز واجبه، ایشون ادله متعددی از کتاب، سنت، اجماع و عقل رو برای شما ابراز میکنه. هازا اسم فعل به معنای خود، زا هم که اسم اشاره است، هازا یعنی اینو داشته باش. چرا جناب مصنف این رو فرمودن؟ به خاطر اینکه ما چون میخوایم وارد تعریف علم و اصول بشیم، عرض کردیم برای بهتر فهمیدن تعریف علم و اصول اول باید تعریف علم فقه رو یاد بگیریم. پس هازا یعنی تعریف علم فقه رو کماکان در ذاکره شریف داشته باشید تا وارد تعریف علم اصول. حالا وارد تعریف علم و اصول میشیم. دوستان برای علم و اصول هم تعاریف متعددی، بیش از 10 تعریف ارائه شده. در کتاب اصول مظفر تعریفی دارید، در کتاب الموجز هم تعریفی هست، اما اون تعریفی که مشهوره بین علماست و غالب کتابهای اصولی درجه اول، دسته اول این کتابها این تعریف رو متذکر شدن، تعریفی است که در متن کتاب اومده و این تعریف چون جزء تعاریف مشهور هست، دوستان باید این تعریف رو انشاءالله حفظ کنن. علاوه بر تعریف علم فقه حفظ میکنن، این تعریف رو هم حفظ کنن. با هم تعریف رو ببینیم. و اما علم اصول الفقه فقد عرفوه بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. اما علم اصول را مشهور تعریف کرده اند به این که علم به قواعد ممهده یعنی آماده شده برای استنباط احکام شرعیه هست. خب دو تا قید در تعریف علم و اصول قابل ملاحظه است. با این دو تا قید یک سری از علومی که در استنباط حکم شرعی مؤثر هستند از حیطه علم و اصول خارج میشن. مستحضرید قبلا هم عرض کردیم علوم متعددی در استنباط حکم شرعی دخیل هستند، ولی کدوماش داخل در علم و اصوله؟ با این تعریفی که عرض شد تعدادی از علوم از تعریف علم و اصول خارج میشن. اولین قیدی که در عبارت داریم قید القواعده. قواعد به معنای قضایای کلیه هست، حکم کلی. لذا قضایای جزئی که در استنباط حکم شرعی مؤثر هستن اینها جز علم و اصول محسوب نمیشن. مثلا علم لغت یکی از علومی که در استنباط حکم شرعی مؤثره، اما شما وقتی قضایای موجود در علم لغت رو ملاحظه کنید میبینید این قضایا احکام و قضایای کلیه نیستن، چون موضوعاتش جزئیه. مثلا شما با آیه شریفه که پیرامون بحث تیمم از آیه ششم سوره مائده مواجه میشید. خداوند متعال فرمود فتیممو صعیدا طیبا. شما میخواید ببینید که تیمم بر چه چیزی جایز است، تیمم بر چه چیزی صحیحه. این آیه رو ملاحظه میکنید، برای استنباط حکم شرعی به علم لغت مراجعه میکنید. کلمه سعید رو با صاد وقتی به کتب لغت مراجعه کنید، مثل اساس البلاغه صفحه 354 میفرماید سعید الارض وجهها. سعید به معنای هر چیزی که جزء زمینه، میخواد خاک باشه میخواد سنگ باشه. و شما از همین مطلب لغوی فتوا خواهید داد که تیمم هم بر خاک صحیح هم بر سنگ. منتها ملاحظه میکنید این گزاره‌ای که در کتب لغت اومده یک قضیه جزئی است، مربوط به یه ماده است. ماده سعید یک ماده جزئیه، حکم کلی نیست. بنابراین علم لغت چون قاعده نیست، قضایای موجود در علم لغت قاعده نیستن، از تعریف علم اصول خارجن. مثال بعدی که جناب مصنف ذکر کردن میفرمایند علم رجال هم از تعریف علم اصول خارجه، چون شما به علم رجال مراجعه کنید، مثلا در علم رجال میخونید که مثلا فلان کس ثقتون، جمیل ابن دراج ثقتون، کما اینکه در رجال نجاشی صفحه 126 این قضیه هست که جمیل ابن دراج شیخنا و وجه الطائفه ثقتون. خب این قضیه رو میبینید، تمام گزاره هایی که در علم رجال وجود داره همشون موضوعشون شخصی از اشخاص از حیث وساقت یا عدم وساقت، اینها قضایای جزئیه هستن. این قضیه‌ای که عرض کردیم موضوعش جمیل ابن دراج، حکم کلی نیست، قاعده نیست، بنابراین علم رجال هم با قید القواعد از تعریف علم اصول خارج میشه. علم بعدی که با قید القواعد از تعریف علم اصول خارج میشه علم کلامه. میدونید علم کلام پیرامون مبدأ و معاد صحبت میکنه. شما قضایای علم کلام رو اگر ملاحظه کنید میبینید که قضایای علم کلام موضوعاتش جزئیه. مثلا میگیم الله موجودون، الله حکیمون. خب الله این قضیه کلیه نیست، این قاعده نیست، الله موجودون. یا عالم البرزخ موجودون. اینا همش موضوع این قضایه یک موضوع جزئی هست و لحاظه اینا قاعده نیستن. البته یه نکته هست، ممکنه در ذهن بعضی از دوستان این باشه که ما در علم کلام با قواعدی مواجه هستیم، مثل قاعده لطف، مثل قاعده حسن قبح عقلی، و بعضی ها هم مثل جناب آقای ربانی گلپایگانی کتابی نوشتن به اسم القواعد الکلامیه. پس معلوم میشه ما در علم کلام هم قواعد داریم. پاسخ این ابهام اینه که اینهایی که به عنوان قواعد کلامی مثل قاعده لوت، مثل حسن قبح عقلی، اینها در علم کلام موجوده، نظر صحیح اینه که اینها جز علم کلام نیستن، اینها قواعد عقلی هستن که در علم کلام به کار می روند. یعنی به بیان فنی اینها جز مبادی علم کلام هستن. یعنی همون نسبتی که علم اصول به فقه داره، علم اصول علمی جداگانه است ولی در علم فقه به کار میره. این قواعد هم جز مبادی علم کلامن، یعنی قواعد عقلی هستن که در علم کلام به کار میروند. عبارت رو ببینیم. وقد خرج به قید القواعد العلم بالجزئیات کالعلم به معانی مواد اللغات و به وثاقت الروات، فلا يتناول التعريف علم اللغة و علم الرجال بل و علم الكلام. خارج شد با قید قواعد علم به جزئیات، یعنی قضایا و گزاره هایی که موضوعشون جزئیه و قاعده کلی نیستن، مثل علم به معانی مواد لغات و مثل علم به وساقت روات. پس لا یتناول به معنای لا یشملو یا لا یشملو، پس شامل نمی شود از تعریف، یعنی تعریف مذکور الفلامش عهد ذکریه، پس شامل نمی شود تعریف مذکور علم لغت را و علم رجال را، بلکه علم کلام را هم با توضیح که عرض کردیم شامل نمی شود. این قید اولی که در تعریف علم اصول بود، برسیم به قید دوم و تعریف رو خاتمه بدیم. قید دومی که در تعریف علم اصول وجود داره قید الممهده هست، به صیغه اسم مفعول. ممهده به معنای آماده شده هست. به کتاب لغت، کتاب شمس العلوم جلد 9 صفحه 6042 اگر مراجعه کنید میفرماید مهد له الامر ای وطعه. ممهده به معنای آماده شده هست. خب با این قید دوستان تمام علوم ادبی از تعریف علم اصول خارج میشن. چرا؟ چون تنها علمی که از بین علوم اسلامی که به درد استنباط حکم شرعی میخورن، تنها علمی که نطفه اون علم منعقد شده است برای استنباط حکم شرعی، یعنی اصلا پیدایش یافته که در استنباط حکم شرعی به کار بره، تنها علم اصوله. بقیه علوم مثل صرف و نحو و منطق و بلاغت گرچه در استنباط حکم شرعی به کار میرن، ولی غرض اولیه از تأسیس اونها استنباط حکم شرعی نبوده. لحاظا ملاحظه میکنید ما علم اصول رو میگیم اصول الفقه، یعنی اصول برای فقه، اما علم صرف و نحو و منطق و بلاغت رو نمیگیم صرف الفقه، نحو الفقه، بلاغت الفقه، منطق الفقه. اینها یه علومی هستند که پیش از احکام شرعی هم کاربردهای خاص خودشون رو داشتن، البته در استنباط حکم شرعی هم به کار میرن، ولی غرض اولیه از تأسیس این علوم استنباط حکم شرعی نبوده. اما علم اصول چنین نیست. علم اصول اولا و به ذات برای به کار رفتن در مسیر استنباط حکم شرعی تأسیس شده. کما قد خرج به قید الممهده ما لم یمهد لخصوص استنباط الاحکام الشرعیه، با قید ممهده خارج می شود علومی که ممهد نیستند برای خصوص استنباط احکام شرعی، یعنی آماده نشدند، سامان نیافتند برای خصوص استنباط احکام شرعی. مثل چه علومی؟ که قواعد علم المنطق. دقت کنید، می‌فرماید قواعد علم منطق، یعنی علم منطق قاعده هست. از فیلتر اول در تعریف که کلمه قواعد بود اینها عبور کردن، اما با فیلتر دوم خارج شدن، که قواعد علم المنطق و صرف و نحو و بلاغه. قواعدی که در این علوم موجوده اینها برای خصوص مسئله، یعنی تنها برای استنباط احکام شرعی، اینها سامان نیافتن. برای چی اینها سامان یافتن؟ هدف از تدوین و تألیف این علوم چی بوده؟ حالا اغراض این علوم رو میگه. غرض از علم اصول استنباطه، اما غرض از این علوم خصوص استنباط نیست، گرچه در استنباط به کار میره. فإن المنطق قد مهد لدفع الخطأ عن الافکار، علم منطق آماده شده است، یعنی سامان یافته، تدوین شده برای دفع خطا از افکار، نه برای خصوص استنباط حکم شرعی. و علم الصرف لإثبات صحت و الاعتلال، علم صرف سامان یافته برای اثبات اینکه کدوم کلمه صحیح است، کدوم کلمه معتله، نه برای خصوص استنباط. و علم النحو لمعرفت الاعراب و البناء، علم نحو برای چی سامان یافته، تدوین شده؟ برای شناخت اعراب و بناء در کلمات، نه برای خصوص استنباط حکم شرعی. و علم البلاغه لکیفیت القاء الکلام به مقتضی الحال، علم بلاغت هم تدوین شده، سامان یافته، شکل گرفته برای اینکه ما کلام رو چطور القا کنیم به مخاطب که با مقتضای حال سازگار باشد، اما برای خودبین نشده. فلم یکن الغرض منها استنباط احکام شرعیه، پس غرض مستقیم و اولی از هیچ کدوم از این علوم استنباط احکام شرعی نیست. البته و این احتاج الفقیه و الیها فاستنتاجاته الفقیه، گرچه فقیه نیاز داره به این علوم در استنتاج و استنباط احکام فقهی، اما تفاوتش با علم اصول اینه که علم اصول اولا و به ذات برای استفاده در مسیر استنباط حکم شرعی تألیف شده. خب تعریف با تمام قیودش بررسی شد، به حمدالله. تنها نکته‌ای که هست اینه که مستحضر هستید علم اصول در دامان علم فقه تولید شده، یعنی چنین نبوده اول قواعد اصولی باشه بعد ما بیایم علم فقه رو بر اساس اون تدوین کنیم، بلکه اول علم فقه بود، یواش یواش در دامان علم فقه علم اصول متولد شد. بنابراین علم اصول گرچه از حیث زمانی تدوین و تکوین علم اصول متأخر از علم فقه، اما از حیث رتبه علم اصول مقدم بر علم فقه. فقها در لابلای بررسی احکام شرعی با خلأهایی مواجه شدند، دیدن نیاز به یک سری قواعد هست برای استنباط حکم شرعی، به مرور زمان این قواعد بر حسب نیازهایی که در علم فقه داشتن مورد بحث قرار گرفت، یواش یواش کم کم خودش تبدیل به یک علم شد. پس علم اصول گرچه در از جهت تحقق متأخر از علم فقه، ولی از جهت رتبه مقدمه بر علم فقه و ابزاری است برای علم فقه و اصلا به غرض به کار رفتن در استنباط حکم شرعی این علم پا به عرصه وجود گذاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین.